داشتن، توانایی های بالایی که داشتن، و فکر میکنم اون تأثیری که بعد آقا مصطفی با عنوان یک شهید میزاش روی مردم گذاشت و واقعا این مایه خوشحالیه.
در تبسم هر شهید، در تکلم هر نسیم، این روایت عاشقیست. ما به آفتاب میرسیم، ما به آفتاب میرسیم.
برنامه امروز هم به پایان رسید. عاشقانه هایی از زبان همسر و مادر شهید احمدی روشن. تا روایت عشق دیگه، خدا نگهدار.
چشم دل گشا ای که در خودت بی صدا نشسته ای، موسم جهاد این شد با انرژی هسته ای، با انرژی هسته ای. غزه شهر عشق و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
بویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارف،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام، ردیف 1071 کیلوهرتز.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین، جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان شنونده. در برنامه سرمشق که نکاتی درباره معاشرت با دیگران خدمت شما از نهج البلاغه عرض میکردیم، موضوع دیگر تغافل هست و تحمل. تغافل یعنی خود رو به غفلت زدن، وانمود کردن این که من نشنیدم، ندیدم، متوجه نشدم. البته این در مواردی است که حرف زشت یا عمل غیر مقبولی از کسی سر میزنه و ما برای این که قبح عمل از بین نره و یک بدی رواج پیدا نکنه و عادی نشه، چنین وانمود میکنیم که مثلا متوجه نشدیم. فرض کنید فرزند شما حرف زشتی زد، فوری به رخش نکشیم که این چی بود که گفتی، فحش میدی، من شنیدم. نه، اینطور نباشه. بلکه خودمون رو به اون کوچه بزنیم که اصلا نشنیدیم، تا حرمت‌ها و حساب بردن‌های از والدین مثلا محفوظ بمونه. این اسمش هست تغافل یا تجاهل، خود رو به غفلت زدن یا به ندانستن زدن. این سبب میشه که عیب‌ها همچنان پنهان بمونه و آبروریزی نشه. حضرت می‌فرماید الاحتمال قبر العیوب، حکمت ششم. تحمل قبر عیب هاست، یعنی شما اگر تحمل و صبوری کنید و به روی خودتون نیارید، این عیب ها هم علنی و عادی نمیشه و همچنان مستور و پوشیده میمانه. در این که این عمل کار پسندیده و مورد تأیید هست و سبب حفظ حریم ها و حرمت ها میشه، حضرت سخن دیگری هم دارند در حکمت 222. می‌فرماید من اشرف اعمال الکریم غفلته اما یعلم، از با شرافت ترین رفتارهای انسان بزرگوار و کریم اینه که آنچه را که میدانه و میفهمه به روی خود نیاره و خود رو به غفلت بزنه. مگر ما درباره خدای مهربان نمیگیم که کم من قبیح سترته، چه بسا کارهای زشتی از ما سر زده که تو اون رو پوشاندی. خب ما هم صفت خدایی داشته باشیم، آبروریزی نکنیم. مدیری که خلافی و رفتار ناپسندی از یک کارمند میبینه، یا معلمی که یک شیطنت از شاگردش میبینه، فوری به روی خود نیاره، طرح عمومی نکنه، آبروی رو نبره و حرمت خودش رو هم به عنوان رئیس یا مدیر یا معلم و استاد خدشدار نکنه. سرمشق ما امروز این باشه که به هر خطای جزئی دیگران گیر ندیم، گاهی هم چشم پوشی کنیم، گاهی هم نادیده بگیریم، به روی خود نیاریم. به تعبیر مثل معروف، شتر دیدی ندیدی. خب این محور رو در قسمت بعد هم شنوا باشید که خدمت شما هستم.
یا علی و یا علی و یا علی.
امام جعفر صادق علیه السلام فرمود روزی حضرت علی علیه السلام با یکی از کفار اهل ذمه در راه همراه شد. آن کافر ذمی که حضرت را نمی شناخت پرسید به کجا می روی؟ حضرت فرمود به کوفه می روم. مقداری از راه که سپری کردند بر سر دوراهی رسیدند، اما امیرالمؤمنین علیه السلام راه کوفه را رها کرد و به دنبال آن کافر رفته و راهی که او می رفت ادامه داد. شخص کافر پرسید مگر به کوفه نمی رفتی؟ راه کوفه از آن طرف است. حضرت فرمود می دانم. او گفت اگر می دانی پس چرا همراه من می آیی؟ حضرت فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله به ما دستور داده که حق دوستی و همراهی را به جای آوریم و همسفر خود را تا مقداری از راه بدرقه کنیم. آن کافر گفت آیا واقعا پیامبر شما چنین دستوری داده است؟ حضرت فرمود آری. کافر گفت برای همین اخلاق نیکو و بزرگوارانه است که این همه مردم پیرو او شدند. کافر با حضرت به کوفه آمد و چون دریافت که او حضرت علی علیه السلام است مسلمان شد.
دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
محبت غیر از ولایته، محبت یعنی دوست داشتن. آدم بچهش دوست می‌داره، رفیقش دوست می‌داره، مالش دوست می‌داره، ولی این ولایت نیست. ولایت آن است که او را مولا بدانی، دوست بدانی. مولا یعنی چه؟ یعنی همکاره خودت بدانی، مدبر، سرپرست. چجور تعبیر کنم؟ محبت سرپرست و زیر دست داشته باش. علی صلوات الله علیه را سرپرست بدانی و خود را زیر دست بدانی. این محبت هم دارد، توش همه چه هست. باید یاریش بکنی، باید دوستش بداری، باید با دوستش دوست باشی، با دشمنش دشمن باشی. پس زمان گفتیم تولی تبری، دو تا یاد دادیم، این معنای ولایت اینه، باید با دوست امیرالمومنین دوست، با دشمنش دشمن باشی، موالات داشته باشی. محبت غیر از اینه، محبت انسان برای اولادش هم محبت داره. عربا میگن احبب تو ولدی احب ولدی، بچه من دوست میدارم، ولی اوالی ولدی نمیگن، میخندم با آدم اوالی ولدی، ولدی شما چه کاره، شما موالات داشته باشید که خدا فرموده است الله تتخذوا من دونی وکیلا، ولی خداست، غیر از خدا کسی ولی قائل بشه مشرکه. اما خدا ولیست، خدا میگه پیغمبرم از طرف من ولیسا، اونم باید همه به توحید برمیگردد. خدا میفرماد که من که خدا هستم، علی هم ولیست، هرچی بگی باید گوش کنی. یعنی ما اطاعت ما از حضرت امیر اطاعت از خدا میشه، مخالفت ما مخالفت خدا میشه.
عمریست که دم به دم علی میگویم، در حال نشاط غم علی میگویم، یک عمر علی گفتم و ان شاء الله تا آخر عمر هم یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی، یا علی یا علی دلی، نام زیبای تو شد مشکلی، یا علی یا مولا آقا
استاد جواد محدثی.
در برنامه سرمشق ادامه بحث از آداب معاشرت رو خدمت شما مطرح میکنیم و یکی از این موارد هم مسئله انصاف، منصف بودن، رفتار منصفانه داشتن، یعنی همیشه حق رو به جانب خودمون ندیم، همیشه عیب و اشکال رو متوجه دیگران نکنیم، یعنی مزایا و اشکالات رو و توقعها و عملها رو بین خودمان و دیگران برابر و نصف به نصف تقسیم کنیم. این معنای انصافه. مثلا چنین نباشه که توقع داشته باشیم همه به ما احترام کنن ولی ما حرمت کسی رو نگه نداریم، یا انتظار نداشته باشیم که کسی عیب ما رو به ما تذکر بده ولی خود ما همیشه عیبجوی دیگران باشیم. این منصفانه نیست. رفتار با انصاف از نمادهای اخلاق معاشرت مطلوبه. از جاودانه ترین رهنمودهای این مسئله توصیه حضرت امیر هست به فرزندشان امام حسن مجتبی در نامه 31 نهج البلاغه، می‌فرماید اجعل نفسک میزانن فی ما بینک و بین غیرک، خودت را میزان و مقیاس قرار بده بین خودت و دیگران، خودت ترازوی خودت باش در برخورد با مردم. این کلیه. حضرت تبیین میکنه جزئی تر که ما خوب متوجه بشیم، میفرماید که فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک و اکره له ما تکره لها، آنچه را که برای خودت میپسندی برای دیگرانم بپسند، آنچرا که برای خودت خوشت نمیاد برای دیگرانم ناخوشایند بدون. ولا تظلم که ما لا تحب و ان تظلم، دوست نداری به تو ظلم کنن، تو هم به دیگران ظلم نکن، نه ظلم کن به کسی نی به زیر ظلم برو، که این مرام حسین است و منطق دین است. قرآن هم می‌فرماید لا تظلمون ولا تظلمون. ادامه کلام حضرت این است که واحسن کما تحب ان یحسن الیک، دوست داری به تو احسان و نیکی کنند، تو هم به دیگران نیکی کن. و استقبه من نفسک ما تستقبهه من غیرک، آنچه را که از رفتار دیگران قبیح و زشت میدونی از خودت هم همون رو زشت بدون. تو مسئله های ما هست که یه سوزن به خودت بزن، یک جوالدوز به دیگری. خب این گونه رفتار انصافه و از آداب معاشرت با دیگرانه. چنین نباشه که ببری مال مسلمان و چون مالت ببرند بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. پس مشق ما در زندگی از سرمشق مولای من علی علیه السلام این باشه که هم اهل تغافل باشیم و همه لغزش های دیگران رو به روی خود نیاریم، هم اهل انصاف باشیم و همه مزایا رو برای خودمون نخواهیم و همه کاستی ها رو هم به دیگری نسبت ندیم. تا برنامه آینده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مطلع دیباچه حمد و ثنایی یا علی، مخزن اسرار علم کبریایی یا علی، شیر حق شاه ولایت خسرو به دنیا و دین، بر زمین و آسمان فرمان روایی یا علی، از هر ذات و صفات داوری سر تا به پا، وجه حق آینه ایزد نمایی یا علی، تو لسان اللهی و عین الله و وجه اللهی، پای تا سر مظهر حسن خدایی یا علی، مهر و ماه و انجم و عرض و سما را فیض بخش، ابر احسان و کرم بحر عطایی یا علی، می آید از عرش بری آوای او همسای دین.
رادیو معارف،
تنظیم نبض زندگی،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف، سلام به شما. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم و قسمتی دیگر از این مجموعه برنامه رو پیشکش حضور شما عزیزان میکنیم. مستحضری که در این برنامه تلاش میکنیم صفحاتی از تاریخ صدر اسلام رو واکاوی و بررسی کنیم و در این رهگذر از محضر پرفیض جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری بهره‌مند میشیم. مدیر محترم گروه تاریخ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و از نویسندگان و کارشناسان مبرز تاریخ اسلام. سلام شما جناب استاد، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب رکنی و همه شنوندگان عزیز برنامه، هر جایی که شرف حضور دارن ان شاء الله خداوند بهترین ها رو نصیب همه عزیزان بکنه، در خدمتتون هستم
ان شاء الله. خیلی متشکرم. ما در برنامه گذشته به موضوع اصلاحات اقتصادی در دوران حکومت امیرالمومنین پرداختیم. اشاره فرمودید به اینکه حضرت در حیطه اصلاحات اقتصادی کارهایی رو انجام دادن، از جمله تقسیم عادلانه و مساوی بیت المال بین عموم مسلمانان، دیگری حبس نکردن بیت المال و نگه نداشتن بیت المال، و مورد دیگر مثلا صرفه‌جویی در مصرف اموال عمومی و حفظ اونها. مثالهایی رو برشمردید برای این موضوع. نکاتی در خصوص اصلاحات اقتصادی باقی موند گمان میکنم که قرار شد در این برنامه در خدمت شما باشیم، و البته دعوت میکنم از شنوندگان خوبمون که برنامه گذشته رو نشنیدن حتما به پایگاه اینترنتی ایران صدا مراجعه کنن، برنامه گذشته ما رو هم بشنون و اکنون هم در خدمت شما هستیم و ادامه گفتگومون با حضرت عالی رو تقدیم شنوندگان گرامی میکنیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودید حدوداً 4 محور رو از محورهای اصلاحات اقتصادی امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو عرض کردیم. پنجمین محور پرهیز از بخشش‌های ویژه به نزدیکان هست. این هم نکته بسیار مهمی است، امروز خیلی باید مورد توجه مسئولان باشد، مورد توجه کسانی که متصدی امری هستند. ویژه بخشی ها، ویژه بخشش ها به افرادی که به هر حال امتیازی بر دیگر آحاد جامعه ندارند، اگر کسی مسئول شد، خب در حالی که زمینه های تصدی پست و مسئولیتی که ممکن در زیل مسئولیت اون فرد تعریف بشود، برای خیلی از افراد ممکن است باز هست کسانی هستن که تحصیلات لازم رو دارن، تخصص لازم رو دارن، اما چون این آقا دختر خواهرشه، پسر خواهرشه، پسر برادرشه، دخترشه، گاه دیده میشه که در یک سفر خارجی که به هر حال اون مسئول انجام میده، صرفا فرد رو به اون عنوان که دخترش هست، پسرش هست، دامادش هست، امثال اینها با خودش همراه میکنه، در حالی که او هیچ تخصص خاصی، یک ویژگی خاصی در این زمینه ندارد و توجیهی ندارد که به هر حال از بیت المال یک چنین امکانی برای او فراهم بشه. در مورد امیرالمؤمنین سلام الله علیه این نکته هم مانند خیلی از نکات دیگر مورد توجه حضرت بود. در برنامه قبل اشاره‌ای کردم به اینکه حضرت دقیقاً همون مقداری که به کنیز امهانی داده بود، 20 درهم به امهانی داد، که البته مورد اعتراض امهانی هم قرار گرفت که فرمود که من فضلی برای تو بر اون کنیز نمیبینم. در مورد عقیل هم همطور، عقیل هم اعتراضی کرد، حضرت پاسخ داد. یک ارشاد که گزارشی هست که این رو ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه جلد 10 صفحه 250 از خالد ابن معمر سدوسی نقل میکنه. حالا این آیا متصدی بیت المال بوده یا به هر حال رو چه جهت این پیشنهاد رو کرده، اونجا دارد که خالد میاد خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه، عرض میکنه که در تقسیم بیت المال و دادن عطا و سهم چند درهمی بر سهم حسنین علیهم السلام اجازه بدید من بیفزایم، اضافه بدم به اونها.
خب
میگه که امیرالمؤمنین خشمگین شد، نگاه خشمالودی به چهره این کرد و با همون نگاه به این فهمود که این چه درخواست بی جاییه که داری انجام میده و مخالفت کرد حضرت با او. و یا مثلا اون قصه گردنبند معروفه، من این رو در تهذیب الاحکام مرحوم شیخ طوسی دیدم، جلد 10 صفحه 151، که هر شاید که اون متصدی بیت المال ابن ابی رافع ظاهرن و حرف از ام کلثوم هست. حالا ام کلثوم ممکنه دختر یکی از همسران دیگر امیرالمؤمنین بوده باشد، ام کلثومی غیر از ام کلثوم بنت فاطمه سلام الله علیها داشتیم در دختران حضرت، که اون میاد یک گردنبندی رو برای عید قربان، عید قربان بوده، برای تزیون در اون عید قربان گردنبندی که جزء بیت المال بوده آریه میگیرد و حتی آریه مضمونه، چیزی در قبالش،
یعنی گرو... آریه مضمونه
گرو میگذاره، چیزی هم قیمت رو گرو میگذاره و به آریه میگیرد اون گردنبند رو که در اون عید قربان خود را به آن بیاراید. بعد ارشاد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه متوجه میشه و توبیخ میکند هم اون به صلاح متصدی بیت المال رو و هم ام کلثوم رو، و اینکه به هر حال به چه جهت این رو گرفتی. میگه من به صلاح برای تزیون و با آریه مضمونه فقط برای عید گرفتم که باید پس بدم. جمله حضرت جالب هست، همون نکته که پیش از این عرض کردم، فرمود آیا همه زنان مهاجران این امکان رو دارند که در این عید خود را با چنین گردنبندی بیارایند؟
عجب.
یعنی اگر فرض کنید زنی از زنان مهاجر یا انصار به هر حال می اومد پیش این به اصطلاح متصدی بیت المال و میگفت این گردنبند رو من بده، به او هم مانند تو میداد یا به تو بخاطر؟
یعنی حضرت در واقع اشاره به رانت میکنن.
احسنتم.
تو از رانت دختر رانت حاکم بودن داری استفاده میکنی؟
و معلوم است این امکان برای همه فراهم باشد، هر کسی بیاد بگه بیان یه گردنبند بده اون هم برداخت بکنه،
حتی با آریه مضمونه.
حتی آریه مضمونه. این کجا به رفتار برخی مدعیان دینداری متاسفانه کجا؟
خب بله
بله، عرض کنم که مورد دیگه عقیل هست. عقیل خب برها گوی خیلی زیادی متوقع بوده از امیرالمومنین که برادرش حاکم شده، خلیفه شده. هم اعتراضی که قبلا عرض کردیم میکنه راجع به مساوات در توزیع بیت المال، در گزارش دیگری که این آدرسش مناقب ابن شهرآشوب هست جلد یک صفحه 376 داره که عقیل میاد در این گزارش هست که میاد خدمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و طلب میکنه که 100,000 درهم امیرالمؤمنین از بیت المال بده که عقیل بدهیشو پرداخت کنه.
خب
من این مقدار بدهی دارم، 100,000 درهم میخوام که بده. حضرت فرمود که من حق برداشت این مبلغ رو از بیت المال ندارم، اما صبر کن، وقتی که سهمم از بیت المال اومد اون نصفشو به تو میدم. چرا؟ چون نصفشم بر عیالم
لازم با زندگیمو
بگذرونم. عقیل نپذیرو، حالا قطعا سهم عزت که این مقدار نبوده و تازه نصفشو واسه بده. و عجیبه که بعد از حضرت اذن میطلبد که برم پیش معاویه.
اذن میگیره برم
که من پیش معاویه.
خب
که برم از معاویه طلب بکنم و حضرت میگه اختیار به خودته و برای خرج راهش طلب میکنه 400 درهم امیرالمؤمنین میفهمه به حسن سلام الله علیه که بهش بده 400 درهم که طبعا اونم از سهم خودش بده حضرت کمکش میکنه. و قصه ما در مفصله که عقیل میره نزد معاویه، معاویه این مبلغ رو میده، منتها عقیلم آدم حاضر جوابی بوده و نسبدان بوده و معاویه اونجا کسان مثل امراس امثال اینها بودند و عقیل نسبت هر یک از اینها تعریضی داره تو مجلس.
خب
مادر مثلا امراس که سابقه چی داشت و بعد معاویه اصرار میکنه که راجع من چی، که راجع به مادر بزرگ معاویه هم نکته رو اونجا در مجلس میگه. قصه معروفیه. به هر حال دو بخش داره این گزارش، بخشی میاد خدمت امیرالمؤمنین و حضرت اینچنین باش مواجه میشه و بعد میره به شام نزد معاویه و پولو میگیره از معاویه و هر شود که این
عجب.
این هم باز یک محور که خیلی میشه سخن گفت توضیح داد در این ارتباط که برحال ویژه بخشی ها به هیچ وجه در سیره امیرالمؤمنین سلام الله علیه راه نداشته و ما چطور میتوانیم خود رو تابع و پیرو و شیوه حضرت بدانیم در حالی که دقت لازم در این جهات نداشته باشیم، از اون کارمند جزئی که در یک اداره مشغول خدمت هست تا برسد به کسانی که مسئولیت های کلان در نظام دارن
و دسترسی های کلان دارن
و بی پروا خیشانشون بر منصب های می گمارند، همراه خودشون به سفرهای می برند، هر شاید که از اون ران تو از اون جایگاه استفاده می کنند، ممکن در جاهای به هتل هایی برند، هتل های مربوط به اشخاص نهادهای دولتی باشد، مخصوص افرادی است که به حال خادم و شاغل در اون نهاد هستند، اما این آقا به اعتبار اینکه پدر یا مادر یا برادر یا خواهر یا از منصوبان این به اصطلاح مسئول هست از اونها بهره و قطعا اینها با سیره امیرالمؤمنین سلام الله علیه مخالف هست. محور دیگر برخورد با مفاسد مالی کارگزاران هست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه خیلی در این قسمت عنایت داشتن و چند تا نامه از حضرت، نامه های توبیخ آمیزه که بعضی از کارگزارانی که در مزان خیانت بودن حضرت نوشتن. یکی از اون نامه ها نامه هشدار آمیزه که به زیاد ابن ابی امیرالمؤمنین سلام الله علیه می نویسه. از زانشانده مستحضرید زیاد، هم زیاد پدر عبیدالله ابن زیاد ملعون، یک زمان زیاد جزو اصحاب و یاران امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، در سلک یاران حضرت بود، لذا گاهی مسئولیت هایی هم داشته در عصر امیرالمؤمنین. در فارس ایران زیاد مسئولیت داشته، همینطور جانشین عبدالله ابن عباس در بصره بوده. در بصره میدانیم که به اصطلاح بعد از اینکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه به خلافت رسید و جنگ جمل رخ داد و بعد پایان جنگ جمل، عبدالله ابن عباس به عنوان استاندار بصره نصب شد. جانشین اون زیاد ابن ابیه بود که بعد بسته و بر احواز و اینها برها نظارت داشت.
بله.
گویا به حضرت خبرای رسید از اینکه زیاد مدار سرگوشش می جنبه در این بحثا.